レートなんです
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آیان، شنونده های عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدا باشید. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان خوبم در رادیو گفتگو با شما ایم با بدون خط خوردگی امشب. در برنامه امشب بدون خط خوردگی به این عناوین و موضوعات خواهیم پرداخت: انتخابات راه حل مشکلات، خونسازی فتنه ها در کشور با کلید واژه بصیرت، مخالفت مردم عربستان با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، رد صلاحیت ترامپ بلای جان بایدن. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه ماست. از طریق این سامانه نگاه و نظر خودتون رو با برنامه با همکاران ما در رادیو گفتگو مطرح کنید. ضمن اینکه به سوال پیامکی ما هم پاسخ بدید، از شما میپرسیم پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ گزینه یک، قدس آزاد میشود. گزینه دو، وحدت جهان اسلام. دیدگاه خودتون رو از طریق ۳۰۱۰۳۵ برای ما ارسال کنید. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هر جا و در هر شرایطی میتونید شنونده ی برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. به ما بفرمایید که پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ گزینه یک، قدس آزاد می شود. گزینه دو، وحدت جهان اسلام. عدد گزینه مد نظرتون رو برامون پیام کنید به 30-10-35. آقای چنگیز باقرپور از تهران: معتقدند وحدت جهان اسلام نتیجه و پیام مکتب شهید سلیمانی است. آقا جواد خانزاده هم گزینه دو رو انتخاب کردند، یعنی وحدت جهان اسلام. ۹۱۲-34-78 گفتن گزینه سه هر دو مورد. شما شنونده عزیز میپرسیم که پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ گزینه یک، قدس آزاد میشود. گزینه دو، وحدت جهان اسلام. از طریق 30-10-35 منتظریم که پیام های شما به دست ما برسه. 19:05 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
انتخابات راه حل مشکلات کشور، این موضوع گفتگوی من در این بخش است. مهمان من در این بخش جناب آقای ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای یاسری سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان بدون خط خوردگی عرض سلام و شب بخیر دارم.
زنده باشید. آقای یاسری، در آستانه دو انتخابات در اسفند ماه امسال هستیم و در باب انتخابات رهبر معظم انقلاب نکات مهمی رو روز گذشته در دیدار با مردم کرمان و خوزستان بیان کردن. اگه موافق باشید یه بخشی از این نکات رو از بیانات رهبر معظم انقلاب بشنویم، برگردیم و گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم.
خواهش میکنم.
بفرمایید لطفا.
بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن، کار غلطیه، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن، مشکلات کشور رو هی جلو چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای این که مشکلات برطرف بشود، بایستی در انتخابات شرکت.
آقای یاسری، انتخابات اساساً در کشور ما بر مبنای جمهوریت و اسلامیت چه اهمیتی داره؟
بله، همونطور که شنوندگان عزیز ما و حضرت عالی محترم، نظام حاکمیتی ما نظام مردم سالار دینی هست. یعنی بعد از به هر حال میشود گفت چند هزاره در واقع حکومت پادشاهی و سلطنتی موروثی، ما به نظام مردم سالار دینی رسیدیم. بله. خب این نظام منبعث از اراده ملی و خاص مردم هست. اساس به اصطلاح اداره کشور که وضع قانون هست.
بله.
و این قانون رو در واقع قوه مجریه اجرا میکنه و قوه قضاییه بر اجراش نظارت میکنه.
بله.
قوه مقننه هست. در واقع قوه مقننه اون قوه قانونگذار هست. مردم نمایندگان رو انتخاب میکنن تا به نیابت از اونها به وضع قوانین مفید بپردازن و یا مشکلات رو حل بکنن یا پیشرفت کشور رو تسریع بکنن.
بله.
و همچنین حال جالبه در جمهوری اسلامی که رئیس جمهور هم رئیس قوه اجرایی هم باز با اراده ملی و با رأی ملی انتخاب میشه. یعنی هم قانونگذاران و هم در واقع مجری با رأی مردم انتخاب میشه. در خصوص قوه قضایی با یک واسطه، یعنی مردم از طریق خبرگان رهبر رو تعیین میکنن و رهبر رئیس قوه قضاییه رو تعیین میکنه. فلذا حاکمیت و کل کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی با رأی ملی انتخاب میشن. حالا طبعا اگر مردم این از این حق خودشون استفاده بکنن، چون حق اونهاست، حاکمیت بر سرنوشتشون حق اونهاست.
بله.
اگر از این استفاده بکنن، طبعا میتوانن نمایندگانی که آگاه‌تر هستن، واقف هستن به اون موازین قانونگذاری، واقف هستن به مسائل اقتصادی، چون در هم نماینده حتی اگر دلسوز باشه ولی اطلاع و اشرافی نسبت مسائل اقتصادی نداشته باشه، اولویت ها رو نشناسه، حتی اگر فردی پاک دست هم باشه، نمیتواند خیلی به صلاح رهبدهی ببرد و کشور رو به پیش ببره. این مردم هم که باید از این حقشون استفاده کنن، البته با اشراف، با آگاهی باید میدان بشن. اگر از این استفاده نشه، طبعا مضرات این به خود ملت میرسه. در واقع ملت متضرر میشن یا ملت منتفع میشن.
و حضور حد اکثری در انتخابات ها چطور میتونه آینده کشور رو تضمین بکنه؟
بله، این نقطه به یک اصلی در عرصه قدرت و اقتدار ملی برمیگرده و اون این هستش که خواه نخواه این قضیه تلقی میشود که اگر حضور مردم به اصطلاح پای صندوق رای بالا باشه، یعنی میزان رایی که ریخته میشه به سبد ها و صندوق های رای بالا باشه.
بله.
این یک امنیت به اصطلاح به تعبیری حالا غیر مستقیمی رو ایجاد میکنه، یعنی این تلقی رو ایجاد میکنه به ویژه در خصوص کشور ما که خب از دیرباز دشمنانی داشته، یعنی 500 سال پیش ما با دشمن مواجه بودیم. این امنیتی رو ایجاد میکنه، اونا احساس میکنن که اراده ملی ظهور و بروز پیدا کرد و در واقع کمتر متعرض به این خواهند شد. البته اگر این حضور کم باشه، هم قدرت اون نماینده کم می شود و هم این که به طور ناخواسته، یعنی به طور غیر مستقیم این تصویر القا می شود که پشوانه رأی مردمیش کمه، و همچنین این که در عرصه بین المللی بالاخره یک به اصطلاح زنگ هشداری است که این میتواند باز دوباره انگیزه های دشمنان و بدخواهان این نظام و این ملت رو در واقع خدای نخواسته تقویت بکنه.
و اینکه آیا سری پیام مردم در قبال جریان هایی که سعی دارن مردم رو دل سرد بکنن در انتخابات چیه؟
من تلقیم این هستش که حالا قبل از اینکه به پیام مردم بپردازیم، تلقیم این هستش این کسانی که دارن دل سرد میکنن این دقیقا همون کسانی هستن که به تعبیر خیلی صریحش دارن تلاش میکنن این ملت رو تحریم بکنن. یعنی اگر ما بیاییم بررسی بکنیم، این دیگه به اصطلاح دوم خروسی بود که سال گذشته دقیقا زد بیرون. یعنی آقایون یا خانوما یا کسایی که بالاخره اون طرف قضیه داشتن کمک میکردن به امریکایی ها، این جملات رو به زبان آوردن. جملات عجیب بود که مثلا ما نماینده ملت ایران هستیم و مردم ایران از تحریم آسیبی ندیدن، پس امریکایی ها بیایید ایرانی ها رو شدیدتر تحریم بکنید. این پیام ها پیام هایی بود که در واقع همین ها هستن که بعد میبینیم که در به اصطلاح تلویزیون های حال فارسی زبان مخالف ملت ما دارن در واقع تشویق میکنن که آقا رأی ندهید. همین هایی که درخواست تحریم بیشتر میکنن همین هایی هستن که میگن رأی ندهید. و میخوام عرض بکنم که ملت ایرانی ملت آگاهی است. ما به هر حال داریم این رو در طول این مدت طولانی میبینیم.
بله.
در این 45 سال البته باعث شده که دشمنان ما فریب خوردن در تحلیل ملت ایران. بارها رهبری هم فرمودن در این مسائلی که پیش آمده اینا احساس کردن که ملت ایران با اونها هستن، ولی ملت ایران خودشون الان ایام نهایده رو در پیش داریم، خب خود ملت ایران مسئله رو جمع کردن.
بله.
بنابراین پیام این هستش که مردم ما با اراده و با آگاهی خودشون وارد صحنه میشن، خودشون میشناسن، خودشون انتخاب میکنن. افتخار به نظر من این نظام به عنوان یک کسی که به هر حال تخصصمون در سیاسی و سیاست ایران هست، افتخار این نظام این است حکمرانی که هر کس رو مردم خواستن بالا آورده و قدرت رو به دستش داده. و بهتر از اینم به نظر من امروز تو دنیا کاری نمیشود کرد. یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید که بهترین نظام ها و نظام هایی هستن که حاکمیت ملی رو بتونن بهتر به سلام نشان و به ظهور برسانن. بنابراین این نکته مهمی است که اصلا این حق مردم، اولا حق مردم و خود مردم به نظر من به آگاهی ملت ایران حقیقتا اعتقاد دارم. حتی اگر بعضی وقتا اون رو ممکنه ما نبینیم، یعنی بعضی وقتا ما تحلیلگران ممکنه یه وقتی نمیبینیم این آگاهی رو، ولی این آگاهی حضور داره، چون که رهبر انقلاب واقعا این مردم رو میشناسه و مردم از این حقشون استفاده میکنن. شما نگاه کنید سال 1400 به رغم اینکه تحلیلگرا گفتن که نمیدونم درصد حضور کم شده، خب ایام کرونا بود، اما در الان من خودم در تلویزیون اواخر شب شاهد بودم ساعت 1:20 صف رأی در ارومیه من تو تلویزیون داشتم میدیدم.
بله.
همچنان با اینکه ساعت 1:20 شب بود و زمان رأی گیری گذشته بود، خیلی صف طولانی رأی بود که خب برای اینا باید طبیعتا باید وقتی داشتن رأی اینا رو میگرفتن.
بله.
خبرنگار تلویزیون مصاحبه کرد با یک خانمی که به صورت خیلی ساده با پوشش عادی اومده بود با بچه‌ش. گفت خانم چرا این ساعت اومدی؟ گفت من ساعتی آمدم که حاج قاسم شهید شد، من به خاطر ساعت شهادت حاج قاسم آمدم. خب شما اسم این چجوری ممکنه تحلیل این ملت آگاهه و به این قضیه، و انشالله که اگر مسئولین یک منتخب میشن هم انشالله بتونن حق ملت رو بیش از پیش ادا بکنن، این حمایت رو بیشتر پشت سر خود.
خیلی متشکرم آقای یاسری، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت
زنده باشید. انتخابات راه حل مشکلات کشور، موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیین با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترک در
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه هست.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
از شما خواستیم به ما بگید که پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ گزینه یک، قدس آزاد می شود. گزینه دو، وحدت جهان اسلام. از طریق 301035 لطفاً به ما پیامک بزنید، عدد گزینه مورد نظرتون رو به ما اعلام میکنید. آقای رضاپور از باغستان شهریار گفتند که هر دو گزینه، یعنی هم قدس آزاد می شود و هم وحدت جهان اسلام. 919-3397 گفتند هر دو مورد. پیمان نوابی پور از اهواز گفتند وحدت جهان اسلام. 914-9801 هم گفتند وحدت جهان اسلام. علیرضا بیات از محمد شهر کرش هم گفتند هر دو مورد درسته. شما هم نگاه و نظرتون رو از طریق 301035 به ما اعلام بکنید، 3-4-0-10-35، و به ما بفرمایید که به نظر شما پیام مکتب سلیمانی به جهان چیست؟ 1. قدس آزاد می شود. 2. وحدت جهان اسلام. 301035 سامانه پیام کوتاه است. بریم سراغ دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، خونساسازی فتنه ها در کشور با کلیدواژه بصیرت. موضوع گفتگوی من در این بخش است. آقای کامران غضنفری، کارشناس مسائل سیاسی، مهمان من خواهد بود. آقای غضنفری سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای امیری و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. در آستانه حماسه بزرگ ملت ایران در 9 دی ماه سال 88 هستیم. بفرمایید که در خونساسازی فتنه ها بصیرت مردم چه تحولاتی رو در فضای سیاسی کشور و جهان رقم زد؟
خب در رابطه با قضایای فتنه سال 88، واقعیت امر اون هست که با اون حجمه سنگینی که طی 8 ماه صورت گرفت، چه از طرف معاندین داخلی و چه از طرف دشمنان خارجی، اگر مردم متدین و انقلابی این کشور در نهم دی 88 به صحنه نمی آمدن، اون حجمه سنگین هر حکومتی رو در دنیا ممکن بود به زیر بکشه. اما خب مردم با بصیرت خودشون آمدند و اون توطئه ها رو به لطف خداوند توانستند خونسا کنند.
بله. و اینکه 9 دی سال 88 چطور چهره منفور آمریکا در ایران رو نمایان کرد برای مردم؟
خب تو اون قضایای فتنه ما شاهد بودیم که دولتی که به طور تمام عیار از فتنه‌گران اعلام حمایت کرد، دولت ایالات متحده آمریکا بود. خانم کلینتون رو یادمون هست که آمدن و اعلام کردن که ما اقدامات بسیاری برای حمایت از این فتنه‌گران سبز به اصطلاح انجام دادیم که نمیتونیم اونها رو علنی بکنیم و عیان بکنیم که چه کارهایی کردیم، اما کارهای بسیاری صورت گرفته که از اینها به انهای مختلف حمایت بشه. خب بعضی از اعلام حمایت ها هم علنی آمدن توی رسانه ها مطرح کردن. بله. مسئولین آمریکایی از خود رئیس جمهور آمریکا گرفته تا دیگران، و کمک های مالی که پشت صحنه به افراد میکردن و کمک های تبلیغاتی و سیاسی که از اینها کردن، کمک های رسانه‌ای که از اینها کردن، انواع اقسام کمک هایی بود که دولت آمریکا در حمایت از این فتنه‌گران انجام داده بود.
آقای غضنفری
جانم.
ببخشید، من یک لحظه فکر کردم صدا قطع شد. خواهی. من بفرمایید که سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه تو چه بستری در سال 88 فعالیت کردند و اینها چطور در تله سرویس‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان قرار گرفتن؟
خب ببینید، ما شاهد بودیم که تو سال 88 هم سرویس اطلاعاتی آمریکا، هم انگلیس، هم فرانسه و برخی کشورهای دیگر، اینها وارد صحنه شده بودند و توان اطلاعاتی خودشون رو پای کار آورده بودند.
بله.
و ما بعضی از نفرات اونها رو هم شاهد بودیم، رابطین اونها که دستگیر شدن، اون آقای رسام که رابط بود با سفارت انگلیس یکی از اون دستگیر شدگان بود و نفرات دیگری که با تشکیلات جورج سوروس آمریکایی مرتبط بودن، نمایندهشون، نماینده تشکیلات جورج سوروس در ایران که یکی از بازداشت شدگان 88 بود که توی دادگاه هم اعترافات بسیاری اینها داشتن که طراحی‌های پشت پرده این سازمان‌های اطلاعاتی رو نشون میداد، که اسنادی هم که بعضن مسئولین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کردن و توی اطلاعیه‌های خودشون به اون اشاره کردن که این سرویس‌های اطلاعاتی از چندین سال قبل بعضاً زمین چینی می کردند برای اون فتنه 88 به بهانه انتخابات ریاست جمهوری، و طبق همون فرمولی که فرمول معروف جین شارپ توی کشورهای اروپای شرقی و جاهای مختلف انجام داده بودند و یک سری از کشورها رو به بهانه انتخابات ریاست جمهوری سرنگون کرده بودند،
بله،
با همون فرمول بنا داشتن که اینجا هم به همون گونه عمل بکنن. اما خب به لطف خداوند با اشراف تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی اینها تیرشون به سنگ خورد و یک سری مرتبطین داخلی اینها هم شناسایی و دستگیر شدن و به لطف خدا اون توطئه‌های اونها خونسا شد.
و چطور فکر اینو نکردن که در یک کشوری مثل ایران با این مردم بصیر و آگاه اتفاقات اینچنینی بی نتیجه خواهد بود، با توجه به اینکه به هر حال تجربه اتفاقات اینچنینی تو بعضی از مقاطع وجود داشت؟
خب اینها تصورشون بر این بود که اون موفقیت هایی رو که توی مثلا گرجستان و اوکراین و نمیدونم قرقیزستان و لهستان و امثال اینها داشتن، فکر میکردن که شبیه همون موفقیت ها رو اینجا هم خواهند داشت، میتوانند با یک سازماندهی افراد ناراضی و کمک های پنهانی به اونها کردن،
بله،
بیان شورشی رو تدارک ببینن و از اون طریق نظام رو با چالش جدی مواجه بکنن و نظام رو با تعبیر اساسی مواجه بکنن. البته خب بعضی از دستگیر شدگان هم بعدن گفتن توی اعترافاتشون که هدفشون براندازی بود، یعنی اون فرد خاص رو قرار بود رئیس جمهورش بکنن.
بله.
اعتراف چیزی بود که فرمانده وقت سپاه پاسداران اومد در مصاحبه اشاره کرد، گفت یکی از این دستگیر شده ها در زندان گفته بود که برنامه ما این بود که میر حسین موسوی رو رئیس جمهور کنیم، سید محمد خاتمی رو رهبر نظام بکنیم و بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی رو هم تغییر بدیم.
بله.
این برنامه‌ای بود که دنبالش بودن، یعنی به واقع جمهوری اسلامی رو تغییر ماهیت بدن و از اساس اون رو دگرگون کنند، یا به تعبیر مقام معظم رهبری برنامه‌شون برنامه براندازی نظام جمهوری اسلامی بود که به لطف خداوند تیرشون به سنگ بود.
خیلی ساده انگارانه و ساده لوحانه است این تفکر و این نگاه در این شرایط. خیلی متشکرم آقای غزنفری.
شما هم سلامت باشید.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا
حافظ. خونسا سازی فتنه ها در کشور با کلید واژه بصیرت، موضوع گفتگوی من با جناب آقای کامران غزنفری، کارشناس مسائل سیاسی. از شما خواستیم به ما بگید که به نظر شما پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ 1. قدس آزاد می شود. 2. وحدت جهان اسلام. از طریق 301035 می توانید پاسخگوی سوال ما باشید. آقا رمضان اکبری از شهر قدس گفتن هر دو گزینه صحیح هست. علی ثانی رحمتی هم گفتند هر دو گزینه، یعنی هم قدس آزاد می شود هم وحدت جهان اسلام. از طریق 3035 منتظریم که شما هم نگاه و نظرتون رو به ما بگید. آقای نادری از اصفهان هم هر دو مورد رو مطرح کردن و انتخاب کردن. از شهداد از گلپایگان هم هر دو مورد رو انتخاب کردن. 914-2246 وحدت جهان اسلام رو انتخاب کردن. جعفر نیشابوری از ولد آباد کرج هم هر دو گزینه رو انتخاب کردن. از نظر شما پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ 1. آزادی قدس. 2. وحدت جهان اسلام. 3035 سامانه پنج کوتاه ماست. خیرخواه از تهران هم هر دو مورد رو مد نظرشون هست. از شیراز ناصر قائدی گفتند به نظر بنده میتونه هر دو با وحدت این اتفاق رو رقم بزنه، هیچ قدرتی جرأت اشغال سرزمین مسلمان رو هرگز نداشته باشه. قاسم کاظمی از روستای قیصرآباد شهر ری گفتند هر دو مورد، یعنی هم آزادی قدس هم وحدت جهان اسلام. شما هم از طریق 3035 شما بگید که به نظر شما پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ 1. آزادی قدس. 2. وحدت جهان اسلام. منتظر پیام های شما و نگاه و نظرتون هستیم. قائمی از تهران گفتند هر دو مورد صحیح می باشد. بختیاری از سمنان گفتند گزینه 3، یعنی هر دو مورد. ۹۱۳-5931 هم گفتند هر دو مورد درسته، یعنی هم آزادی قدس هم وحدت جهان اسلام. شما هم از طریق 3035 به ما بفرمایید که به نظر شما پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ 1. آزادی قدس. 2. وحدت جهان اسلام.
35 بدون خطا
مخالفت مردم عربستان با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی موضوع گفتگوی من در این بخش است. مهمان من در این بخش جناب آقای عبدالله سهرابی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه است. آقای سهرابی سلام به شما، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان رادیو گفتگو. از اینکه فرصت کوتاهی که خدمت شما هستیم خیلی خوشحالم.
زنده باشید. آقای سهرابی طبق نظرسنجی پژوهشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن بیشتر مردم عربستان با عادی سازی روابط با اسرائیل مخالفن. چطور میشه این موضوع رو مورد بررسی قرار داد؟
ببینید اون چه که واقعیت داره، امروز ما در جهان بشریت مردم به راحتی با توجه به دسترسی به اخبار و مسائل منطقه به ویژه جریان غزه که امروز یک بحران اساسی در همه عالم مطرح هست، مردم و به ویژه مسلمانان کشور عربستان که قبله اول هست، یعنی بعد از موضوع بیت المقدس امروز حرمین شریفین به عنوان قبلگاه اصلی مسلمان ها هست و من فکر میکنم این چیز جدیدی نیست. یه مقداری شاید دربهای دموکراسی در عربستان باز شده به نوعی، مردم تونستن اظهار نظر کنن.